أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه اصل حقیقت هستی را ذات اقدس اله دانستن و اون تعینات را صفات دانستن و اتصاف ذات به یکی از این صفات را اسم نامیدن، برای این سه امر در جهان امکان مظهر بیان کردن. فرمودن که ذات در جهان امکان مظهر دارد و صفات در جهان امکان مظهر دارد و اسما در جهان امکان مظهر دارد. همونطوری که ذات اصل است و صفات تابع، مظهر ذات هم اصل است و مظهر صفات تابع. اونچه که میتواند مظهر ذات باشد جوهر است و اونچه که میتواند مظهر صفات باشد عرض است و اونچه که میتواند مظهر اسما باشد اتصاف جوهر به عرض است. و منظور از جوهر به اصطلاح اهل الله همون فیض منبسط است که مطبوع است و همه این تعینات تابع اون مطبوع هست. قهرن جوهر یک حقیقت خواهد بود و امتیاز به وسیله اون تعینات است، یعنی اون حقیقت فیض منبسط به منزله جوهر است و اون تعینات خاصه به منزله اعراض. وقتی این معنا را به اصطلاح اهل الله بیان کردن، اونگاه در مرحله سوم به لسان اهل نظر همین حقیقت را تبیین میکنن. پس در مرحله اول در اصل هستی فرمودن هستی محض ذات اقدس اله هست و تعینات صفات او هست و اخذ ذات با اون تعینات میشود صفات اسما. اونگاه در مرحله ثانیه که مرحله مظهر است و جهان امکان، فرمودن فیض منبسط مظهر ذات است و تعینات این فیض منبسط مظهر صفات است و اخذ اون فیض منبسط با این تعینات مظهر اسما هست و امثال ذلک. در مرحله سوم همین معنا را به لسان اهل نظر بیان میکنند، میفرمان به این که جوهر یک حقیقت مشترک است که در همه جواهر وجود دارد و عین جواهر است و امتیاز جواهر بعضها از بعض به وسیله اعراض است. چون جوهر مشترک بین جواهر هست و اشیا در خارج از یکدیگر ممتازن و امتیاز یک مائزی می خواهد و اون مائز جوهر نیست، برای اینکه جوهر ما بل اشتراک است، پس قطعا ما بل امتیاز اشیا از یکدیگر اعراض خواهد بود. مسئله جوهر و عرض را به لسان اهل نظر در مرحله سوم بیان کردن، مسئله جوهر و عرض به لسان اهل الله در مرحله دوم، مسئله اصل ذات و تعین و اسم و اسما را که اصل مسئله عرفان است در مرحله اول ذکر. اما پیداست که بنای اینها بر این است که اون چرا که یافتن اون را به عنوان تنبیه ذکر کنن و این چنین نیست که برهان با این گفتارشون مطابق باشد. و همونطوری که در فصل اول و فصل دوم ملاحظه فرمودید چاره جز جمع‌بندی نبود، الان هم در این فصل چهارم چاره جز جمع‌بندی نیست، یعنی ضرورت جمع‌بندی در فصل چهارم بیش از ضرورت جمع‌بندی در فصل‌های گذشته است و الان تقریبا رسیدیم به وسط فصل که جا برای جمع‌بندی نیست. اگر انشاءالله این تنبیه آخر خونده بشود، اونگاه روشن بشود به این که صد روز ساقه بحث باید عوض بشود. اما میخوان همون مطلبی را که حق است به زبان اهل حکمت بیان کنند، یعنی این را برهانی کنند،
یعنی حکمت داروج اون زمان.
بله، منتها اون حکمت دارج هم اصالت ماهیت نبود، چون مشاه اینکه وجودات را حقایق متباین میدانستن که به بعضی ها این چنین منصوب بود نشانه اصالت وجود هست.
جوهر و عرض و تشخص به اعراض و اینها همه
نه، مفردات حق است اما نتوانست ترکیب کند. یعنی جوهر هست و مشترک، فصول نسبت به اجناس اعراض هستن و فصول هن که ما به امتیاز را تأمین می کنن، اما نتوانست تلفیق کند. حالا روشن می شود که کجا جای قصور هست و اون معنا را می شود به لسان حکمت متعالیه برهانی هم کرد، اما این که خواستن به لسان اهل نظر اون معنا را برهانی کنن کافی نبود، چون در پایان بحث قبل فرمودن به این که جوهر این حقایق جوهری است و مشترک است در همه و این حقیقت واحده تنزل کرده است در همه عوالم حضور به ظهور دارد. اصرارشون به این است که همین معنا را که در فصل چهارون بیان کردن در این تنبیه به لسان اهل نظر بیان کنند. چند دلیل اقامه کردن که جوهر این جواهر است که ملاحظه فرمود.
یه قول سالس است که در حکمتی مثلا را مطرح میکنه که آیا جوهر جنس است یا عرض عام است. ظاهر این است که در این فصل ایشون میخواد بگن که نو هست، درست است این یا نه همون جنسیت را میخواد تصویر کنن؟
حالا اون به خواست خدا اشاره خواهد شد که ادهی برانن که جوهر جنس است، ادهی برانن که جوهر جنس نیست و ایشون فعلا اصراری ندارد که جوهر جنس باشد. ما عینیت ثابت کند،
عینیت نو با افرادش. یه حرف سوم میشه که در فلسفه
نه، اگر نو شد قهرن جنس خواهد داشت.
نه ایران نو میشه،
نه نو
این افراد خارجی قهرن میشن افراد شخصیش و اون عقل و نفس و حیولا اینا میشن صنفش. ظاهر عبارت
خب اگر این باشد جوهر نو باشد، اومد جوهر مرکب است از جنس و فصل. نه، در حالی که خودشون تصریح کردن در همون اون صفحه 23 که جوهر لا جنس له ولا فصل له فلا حد له، بنابراین نمیخواهند بگویند به این که نو است، میخواهند بگویند مشترک است و عین مصادیق خود است و میپذیرن جنس است، برای اینکه رابطه فصل و جنس را و جوهر را رابطه عرض و معروض دانستن. منتها یک مقدار خلط بین عرض و عرضی است، یک مقدار خلط بین احکام باب ایساقوجی و احکام باب ذاتی بابرهان است. تا کنون چند دلیل اقامه کردن که جوهر عین است، حتی گفتن اگر جوهر جنس هم نباشد عرض عام باشد باز مطلب ثابت است. همین که ثابت شد که جوهر عین جواهر هست، قهرن ما به امتیاز به اعراض خواهد بود، به همین مقدارم اکتفا میکنن. الان میپردازن به این که اگر چنونچه جوهر عین حقایق جوهری باشد و امتیاز به اعراض باشد، لازمش این است که جواهر ذاتاً با یکدیگر ممتاز نباشد. اگر جوهر عین جواهر هست و همه جواهر در جوهریت شریکن، پس تنها راه امتیاز عرض هست، در حالی که جواهر بعضها ان بعض ممتازن و امتیاز منحصر به عرض نیست. می فهمون مستشکل حرفش این است که اگر اعیان جوهری از راه عرض اختلاف داشته باشند، لازمش آن است که در تمام ذات شریک باشند و هرگز به ذات ممتاز نباشند. مثل اینکه افراد یک نوع در ذات سهیمن و امتیازشون به امور خارجی از ذات است. اینجا هم باید اعیان خارجی و جواهر خارجی در اصل جوهر سهیم باشند، امتیازشون به بیرون از ذات باشد. می فرمان آره این چنین است، برای اینکه شما هر جا که میز می بینید این مابل امتیاز جدای از مابل اشتراک است، در هر جا، چه در انواع چه در افراد. اصناف چون وجود خارجی ندارن محل بحث نیستن، چون صنف به معنی و صنف موجود نیست. اونجا که در خارج موجود است نوع است و فرد، که نوع حقیقتا موجود است منتها به وجود فرد موجود است. در موجودات خارجیه ما به الامتیاز امریست، ما به الاشتراک امر دیگر، و ما به الامتیاز عرض است نسبت ما به الاشتراک، همواره این چین است. در انواع ما به الاشتراک جنس است، ما به الامتیاز فصل است، فصل نسبت به جنس عرض است. در اشخاص ما به الامتیاز اشتراک نوع است، ما به الامتیاز عوارض مشخص است و عوارض مشخصه نسبت به ماهیت نوعی عرض است. پس همواره امتیاز به وسیله عرض است. اونگاه شما به صورت قیاس استثنایی اشکال نکنید، نگوید که اگر جوهر خار عین جواهر باشد لازمش این است که جواهر بعضها ان بعض ممتاز نباشند، در حالی که تالی فاسد است. فالمقدم و مثلو، ما میگوییم که تلازم مقدم و تالی حق است ولی تالی باطل نیست. یعنی اینکه شما گفتید لو کان الجوهر و عین الجواهر لمم تاز الجواهر بعضها ان بعض، ما میگیم آره این چین است، جواهر به ما انها جواهر از یکدیگر ممتاز نیستن. اینکه شما گفتید لکن نتالی باطل فر مقدم و مسلو لنا ان نقول نمنع و بطلان تالی.
امتیاز نسبت به جنس عرضه، نه امتیاز نسبت به نوع.
نه، الان صحبت در این است که خواستن بگویند به این که اگر جوهر عین جواهر باشد نباید جواهر از یکدیگر ممتاز باشند. این تلازم مقدم و تالی. بعد میگویند لکن نتالی باطل فر مقدم و مسلو. در جواب قیصری میفرمان به این که تلازم مقدم و تالی را قبول داریم، بطلان تالی را قبول نداریم. یعنی این که گفتید لو کان الجوهر و عین الجواهر این مقدم، للزم ان لا یتمیز جوهر ان جوهر این تالی. بعد گفتید لکن تالی باطل، میگویم لنا ان نمنع بطلان تالی، هیچ جوهری از جوهر ممتاز نیست. و اگر گفتید انواع بعضها ان بعض ممتازن و انواع جوهرن، انواع مندرجه تحت جوهر جوهرن و این انواع از یکدیگر ممتازن، مثلا فرس از بقر ممتاز است، فرس و بقر از حمار ممتازن و اینها از انسان ممتازن، جوابش این است که امتیاز فرس و بقر از یکدیگر با فصل است، نه قبل از فصل. قبل از فصل همه در اون جامعه سهیمند، اون فصل است که می آید این انوار از یکدیگر ممتاز میکند و فصل هم عرض است. چرا؟ برای اینکه اگر فصل جوهر باشد محضور تسلسل در پیش است. البته جنس عرض است. الان بحث در این است که امتیاز از راه عرض جنس می آید نه خود جنس. مستشکل خواست بگوید که جواهر بعضوان بعض ممتازن، ایشون میگن جواهر از یکدیگر ممتاز ندار ممتازن، جواهر به وسیله اعراض از یکدیگر ممتازن. یعنی فصل عرض است نسبت به جنس. وقتی این فصل زمینه جنس شد نو به بار میآید، اون وقت این انواع از یکدیگر امتیاز پیدا میکنن، چون فصول از یکدیگر امتیاز دارن و فصول هم اعراضن نسبت به جنس. البته ولی خب در باب عیسی قوجی عرض خاص را هم عرضی خاص را عرض هم می نامن.
اگر مقصود از مستشکل این باشد که اگر این جوهر جنس باشه لازم میاد که انواع جوهر مرکب از جنس و فصل بشن، اگر مرکب از جنس و فصل شدن چند تا تالی فاسد دارد، یکیش این است که لازم مثلا عقل و نفس اینها بشن مرکب، در حالتی که
اون ترکب معنوی و عقلی رو اینها میپذیرند. نه مستشکل یه همچه اشکالی میکند و نه مجیب حراسی دارد. خب میپذیرد که اینها در تحلیل عقلی مرکب از جنس و فصلن، لذا در بحثهای قبلا نه جنس و فصل دارن در تحلیلات عقلی، ما دو صورت ندارن. ولی اصل اشکال این است که اگر جوهر عین جواهر باشد لازمش این است که جواهر بعضوان بعض ممتاز نباشن، لاشن نتالی باطل فل مقدم و مثلو. مجیب می فرماد به این که جوهر عین جواهر هست، لازمش هم این است که جواهر بعض و ان بعض ممتاز نباشن، و این گفتی لاکن تاری باطل فل مقدم و مثلو، ما این رو نمیپذیریم. تاری باطل نیست، جواهر از یکدیگر ممتاز نیستن، جواهر به وسیله اعراض از یکدیگر ممتازن.
وشت باطلان تاری همین نیست که نه این بیاد انواع مرکب باشن در حالت که
نه این رو میپذیرن، این رو میپذیرن. اگر انواع اگر واقعا نوع هست، یقینا نوع مرکب است در تحلیل عقلی. اشکال این است که ما انسان و فرس و حمار را از یکدیگر ممتاز می‌یابیم و اینها جواهرن. مجیب در جواب می‌گوید که امتیاز اینها به وسیله فصل است. اول ما به امتیاز می‌آید، بعد نوع می‌شود. اگر ما دیدیم انسان از فرس ممتاز است، نه برای آنکه امتیاز به نفس ذات انسان از فرس با یکدیگر است، بلکه قبل از اینکه انسان و فرس از یکدیگر ممتاز بشوند، ناطق و سحال از هم ممتاز بودند. چون ناطق و سحال از هم ممتاز بودند، انسان و فرس از هم ممتازند.
این در افراد یک نوع جوهر آورد. ما باید بس را در جواب در افراد در انواع ببریم.
هر جا که بردن دیگه، اینم انواع جوهری است. هر جا نو باشد، بالاخره قبل از اینکه انواع از یکدیگر امتیاز پیدا کنن، فصول از یکدیگر پیدا کنن.
انواع پنجگانش نفس و عقل و نفس زاد از هم دیگر جدا نیستن. یعنی بعد از اینکه جنس هست فصل آمد،
نه دیگه نمشه. برای اینکه اگر نو هست، واقعا قبل از فصل از یکدیگر امتیاز ندارن، به وسیله فصل از یکدیگر
اون باشه. در صورت است که نوع نوع حقیقی باشد، اما این جناب علی مفهم جنس فصل فقط مثل مثلا
نه نوع حقیقی هست. نوع حقیقی
صبر ندارد.
چرا نوع حقیقی هم در تحلیل عقلی هم بالاخره جنس از فصل ممتاز است. اونگاه این معنا را باز می کنن که رابطه فصل به جنس روشن بشود، رابطه فصل به نوع روشن بشود، تا معلوم بشود که اینا بیگانه نیستن و ترکب خارجی هم در کار نیست. اینا در تحلیل عقلی مرکبن، گرچه در خارج با هم بسیط باشن. جنس و نوع و فصل در خارج با هم موجودن، گرچه در تحلیل عقلی از هم جدا هستن. پس جوهر عین جواهر خواهد بود و امتیاز به وسیله اعراض است. پس چند دلیل اقامه کردن برای اینکه جوهر عین جواهر است و معابر اشتراک است از یک طرف، و دلیل خصف را هم ابطال کردن از طرف دیگر. اونها تقریبا به عنوان معارضه دلیل ذکر کردن که جوهر نمیتواند عین همه جواهر باشد رو قیاس استثنایی. دلیلشون رو نقل کردن، ابطال کردن و ادله خودشون هم ذکر کردن. منتها این دلیل اخیر یا نقل ابطال دلیل اخیر نیازی به توضیح دارد که فصل روشن بشود یعنی چه، جنس روشن بشود یعنی چه، نوم روشن بشود یعنی چه، که اینا واقعا یک حقیقتن، تا اونگاه حل بشود که معابر اشتراکشون جنس است، معابر امتیاز نو. لذا این رو کمی توضیح میدن و یه بحث نافعی هم در باب نفس ناطقه ذکر میکنن که او رو باید علاقه ده بخونم. اما اون چه که مراجعه میفرد به خواست خدا تا بعدن روشن بشود که حق با کدام یک از دو گروه هست، این است که آیا همونطوری که عرض جنس عالی اعراض نیست بلکه عرض عام است، آیا جوهر هم جنس عالی اعراض نیست یا هست؟ مشهور بران است که برانن که بین جوهر و عرض فرق است. عرض عرض عام است برای مقولات نهگانه و جنس نیست، اما جوهر جنس است برای انواع خمسه و عرض عام نیست. امام رازی برخلاف مشهور در مباحث مشرقی نظری دارد. در مباحث مشرقیه این بحث رو مطرح میکنن که آیا جوهر جنس هست یا جنس نیست. نظر مشهور رو نقل میکنن، بعد رد میکنن. در جلد اول صفحه 143 به بعد بحث این است که الفصل الرابع فی ان الجوهر مقول علی ما تحته قول الجنس املا. میفرمان اکثری بر آنن که حمل جوهر بر مصادیقش حمل جنس است. اقلی از حکما و صاحب نظران بر اینن که جوهر جنس نیست، همانده که عرض جنس نیست برای مقولات نهگانه، جوهرم جنس نیست. اونگاه ادله طرفین رو نقل میکند، میفهمد حق با اقلین است، گرچه حجتی اونها ضعیف است، ولی خود حجت قوی به زعم خودش اقامه میکند که ثابت کند جوهر جنس نیست. حرف عقلی رو با ادله عقلی رو نقل میکند، او رو تحکیم میکند. وقتی که تحکیم کرد در صفحه 146 میگن به این که فهازه جمله تو ما نقول فی بیان ان الجوهر لیس به جنس لما تحته و اما المثبتون لکونه جنسن که مشهور باشد فلیس لهم شبهتون فی ذالک فزدن ان حجتن حتی نحتاج الى القدح فیها. اینا اصلا حرفشون در حد یک شبهه و اشکال هم ارزش ندارد تا اینکه دلیل باشد. بنابراین وقتی حرف اینقدر مثلا ضعیف باشد که در حد یک شبهه هم نباشد، ما چرا نقل کنیم و رد کنیم؟ اینا شبهه ای نمیتوانند اقامه کنند فضل از اینکه برهان اقامه کنند. لابد جلد چهارم اسفار را طبع جدید ملازم فرمایید که مرحوم آخوند نوع این نظرات رو نقل میکنند با مطابق مشروع بالاخره داوری خواهند کرد. این بله این حرف های این آیون است که مرحوم آخوند اونجا مطرح میکنند. اما اصرار قیصری بر این است که در مرحله سوم پا به پای مرحله دوم حرف را تثبیت کنند، یعنی ثابت کنند یک حقیقت جامع و مشترکی است که با تعینات از یکدیگر امتیاز پیدا می کند و اون جوهر مشترک است و این فصول و این اعراض ما به امتیاز است. این خلاصه بیانش. البته وقتی این تنبیه بعدی هم تمام شد به خواست خدا دوباره باید برگردیم چون حرف ناتمام است. بحث بزن صفحه 24 بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال لو کانت الاعیان الجوهریت مختلفتا بالاعراض معینت لها فقط لما کانت به زواتها ممتازتن. اگر اعیان جوهریه در حقیقت جوهر شریک باشن و امتیاز این جواهر فقط از راه عرض باشد نه از راه ذات، لازمش آن است که هیچ میزی بین جواهر نباشد در حالی که انواع جوهریه بعضشون از بعض ممتازند. لو کانت الاعیان الجوهریتو مختلفتن بالاعراض معینت لها فقط، که اختلاف جواهر فقط از راه اعراض باشد، لما کانت اون جواهر به ذواتها ممتازتن، بلکه لازمش آن است که بل مشترکتن کشتراک الافراد الانسانیته فی حقیقت واحده، همونطوری که افراد یک نوع در اون نوع شریکن، افراد جوهرم در حقیقت جوهر شریکن. این قیاس استثنایی لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، این مقدمه مطویه است نظیر اون چیزی در سوره مبارکه انبیاس که لو کان فی ما لا تو الا لا لفسدتا، اما لکن التالی باطل فالمقدم و مثلو، این بطلان تالی را چون واضح بود ذکر نفرمود. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه ما مشاهده میکنیم جواهر بعض وان بعض ممتازن، مثلا انسان جوهر است، فرس جوهر است، اینا از یکدیگر ممتازن. قیصری در جواب میفرماد به این که تلازم حق است، تالی هم باطل نیست، جواهر اگر از یکدیگر ممتازن به وسیله اعراض ممتازن. لأننا نقول الجواهر کلها مشترکتون فی الحقیقت الجوهریه کاشتراک افراد نوع فی حقیقت ذالکندو، گفتی لازمش این است این چنین باشد، ما میگیم آری این چنین هم هست.
همین شاهد نیست ایشان مفاد بگن که جوهر
نه از باب تشبیه هست، تشبیه هست و الا که اونا افراد نمیدانن که کلیات جواهر و نه کلیات جواهر را که فرد نمیدانن که
اون را سنف بدونن.
نه
خواهم حرف سومی باشد خیر از اون نزایی که بین
آخر قبلا گفتن معانی کلیه است. اونگاه میفرمان به این که ول امتیاز بینها به ذواتها بعد حصول ذواتها است. اینکه شما میگویید لکن نتالی باطل برای اینکه جواهر بعضوان بعض ممتازن، میگوییم جواهر بعد از اینکه محقق شدن از هم ممتازن، اون محققینشون همون فصول و اعرازن، اون فصول و اعراز اینها رو محقق میکنن بعد از اینکه اینا محقق شدن از یکدیگر ممتازن، و اون فصول که عامل تحقق اینهاست عامل امتیاز اینهاست، اینها را ممتازن متحقق میکنن. ول امتیازو بینها به ذواتها، یعنی امتیاز بین افراد جوهری، حقایق جوهری به ذوات خود اون حقایق، این بعد حصول ذواتهاست. قبلا که میزی نداشتن، و اون که این انواع را میسازد متمیزن میسازد، متمیزن محقق میکنند.
این با هر دو طرف سازش دارد، این مسلم ثابت که نمی کنه. چرا؟ همین صورت که به نفس ذات درست از بعد از تحقق شد، اما به نفس ذات
خب تحققشون به ما بل امتیاز است. حالا مرادی فرمید چرا مرادی فرمید؟ ول انواع او اون صغرا اینم کبرا، ول امتیاز او بینها به ذواتها بعد حصول ذواتها، این مقدمه. و ذوات اینها هم لا یحصلوا الا بالفصول، پس امتیاز لا یحصلوا الا بالفصول. آیا اینها قبل از تحقق ممتاز شدن یا بعد از این محقق شدن ممتاز شدن؟ لابد خواهید گفت که انواع بعد از تحقق ممتازن، پس الامتیاز بین الانواع لا یتحقق الا بعد تحقق الانواع، این یک مقدم. و الانواع لا یتحقق الا بعد الاعراض، این فرمش قیاس مساوات است نه قیاس اقترانی شکل اول، اما چون مقدمه خارجی صادق است اینم صادق است. ملاحظه فرمودید در اینجا حد وسط تکرار نشد، ال امتیاز بین الانواع لا یتحقق الا بعد الانواع، و الانواع لا یتحقق الا بعد الفصول، فما لا یتحقق الا بعد الانواع بلا بعد الفصول لا یتحقق الا بعد الفصول، چون مقدمه ما کان بعد شیئن بعدن فهو بعد المتأخر عن المتأخر متأخر، از این جهت هم اون چون مقدمه خارجی صادق است این قیاس مساوات نتیجه میده. لذا فرمان ول امتیاز بینها، یعنی امتیاز بین انواع به ذواتها بعد حصول ذواتها است، این مقدمه. خب ذواتشون کی حاصل می شود؟ ول انواع لا یسیر و انواعا الا بالاعراض الکلیت لاحقت للحقیقت الجوهریه، گرچه انواع از یکدیگر ممتازن اما بعد از تحقق ممتازن، پس امتیاز بعد از تحقق است. خب تحقق اینها به چیست؟ بالفصول است، پس امتیاز اینها بالفصول است. نه دیگه
این طرف که اون مستشکل نمیگه اینا نو هستن، این حق است، این مطلب حق است، اما اون که نمیگه نو هستن، اون میگه
نه
جنس هستن،
ما
نو هستن، نو بعد از فصل آمدن متمایز میشه.
ایشون بفرمانی که مستشکل دلیل می آورد که اگر جوهر عین جواهر باشد لازمش آن است که جواهر ذاتن از اختیار ممتاز نباشد،
یعنی اگر جنس باشد،
بله اگر جوهر جنس باشد برای این و اینها در جوهریت سهیم باشن و اون هم عین اینها باشد، لازمش این است که این انواع جوهریه بعضوان بعض ممتاز نباشن. قیصری فهمید بله این چنین است، اینا بازی که از ممتاز است. و اگر شما میبینید انسان و فرس و بقر از یکدیگر ممتازن، بعد از تحقق ممتازن نه قبل از تحقق، پس اینها امتیازشون بعد از تحقق است، تحقق اینها بالفصول است، پس امتیاز اینها بالفصول است.
این حق است. میخوام عرض کنم اگر برگردد بگه که اینها جنسن، این اجناس بعد از تحقق به نفس ذاتها از هم دیگر متمایزن.
نه یعنی جنس میشود فصل، جنس
نه
فصل،
این نه چهار، این پنج قسم، اینها پنج جنس عالی هستن.
خب
اون جوهر عرض عام هست، این که شما
فرمودید اون بحث گذشت. حالا بر فرضم جوهر عرض عام باشد، فرمود به اینکه در تحلیل عقلی از هم جدان در خارج عین هم، اون بحث گذشت. حالا بر فرض عرض عام هم باشه،
مدعا دیگه اثبات نمیشه بلاخره.
یعنی در این که همه عین جوهرن ثابت میشود این مقدار، ولا اونجا اصراری نداشتن که جنس
است. اون در قدم اول هست، اون اصل مدعا که نیست.
نه فعلا که جوهر عین جواهر هست ثابت میشود، این مقدار ثابت میشود. ول انواع لا یسیر انواعا الا بالاعراض الکلیت لاحقت للحقیقت الجوهریه کما لا یسیر الاشخاص و اشخاصا الا بالاعراض الجزئیت لاحقت للحقیقت نوعیه. اگر زید و عمر از هم ممتازن، بعد از اینکه زید و عمر شدن از هم ممتازن، اونگاه چیزی که زید را زید می کند یک منهوی است که در کنار ماهوی او ذکر شده است. چیزی که امر را امر می کند یک منهوی است که در کنار ماهوی او ذکر شده است. اگر این منهو نباشد، تنها ماهو باشد، نه زید است نه امر. اگر شما می بینید زید و امر از هم ممتازن، باید دقت کرد که آیا امتیاز زید و امر به ذات خود اونهاست یا بعد از اینکه زید و امر شدن. لابد خواهید گفت بعضی که زید و عمر شدن. خب چی اینها را زید و عمر کرد؟ اون ماهوی مشترک اینها را زید و عمر کرد یا اون منهوی مختص اینها را زید و عمر کرد؟ لابد خواهید گفت که منهوی مختص به هر کدام اینها را زید و عمر کرد. الا ترا ان الحیوان یلحقه النوت فیسیر بهی انسان و یلحقه السهیل فیسیر بهی فرس و یلحقه النهیق فیسیر بهی حمار. شما در اشکال نظرتون به این انواع جوهریه بود که بعضوان بعض ممتازن، گفتید که این انواع جوهریه اگر در این جوهر سهیم باشن و جوهر این اینها باشد، لازمش این است که این انواع از دیگر ممتاز نباشن به ذات، در حالی که نممتازن. ولی وقتی خوب بررسی کنید ببینید این انواع به وسیله فصول انواع شدن، یعنی به وسیله فصول از یکدیگر ممتاز شدن. لذا وقتی خواستیم اینها را از یکدیگر امتیاز بدیم، میگیم الانسان و ایوشی این هو فی جوهره، که برای میز سوال میکنیم. این سوال ایو برای تمیز است، نه اینکه خواستیم ماهیت مشترک اینها رو بفهمیم یا اصل ماهیت اینها رو بفهمیم. میخوام میز ذاتی اینها رو درک کنیم، با ایو سوال میکنیم و فصل است که در جواب گفته میشود. اب ندارد. حالا برای اینکه پس تمام حقیقت به وسیله او امتیاز پیدا میکنه. حالا اون از اون جهت که وجود اصیل است، فصل نحوه وجود است، اون بیانات میکنه. و کلون منها، یعنی کل از این لواحق سگانه، یعنی ناطقیت و سهیل بودن و نهیق بودن، عرضون، چون اینا فصلن و هر فصلی عرض خاص است برای جنس، پس اینا عرضن. چون در کلیات خمس جنس و فصل و نورو که ذاتی می نامن، عرض خاص و عرض عام را گاهی عرضی میگوین، گاهی هم بنا عرض اطلاق میکنن. و عرضی که در کلیات خمسه است بنا عرضی است، غیر از عرضی است که در مقولات اشد است که در برابر جوهر هست. فمود و کلون منها، یعنی هر یک از این فصول سگانه عرضند نسبت به جوهر، نسبت به جنسشون. به چه نشانه؟ به این دلیل که اگر ما خواستیم فصول را بر جنس هند بکنیم، چون بر او عرض است و بیگانه است، با حمل اشتقاق باید هند بکنیم. نمیتوانه بگیم حیوان نطق است. اگر این عرض نبود و این جوهر بود، خب بر او به حمل مواتات هند میشد. از این که ما میبینیم فصول را نمیشود به حمل مواتات بر جنس حمل کرد، معلوم شود نسبت به جنس بیگانه است. هر جا محمول نسبت به موضوع بیگانه باشد، با حمل مواتات حمل نمی شود. فاذا اريد ان يهمل بالمواتات، یعنی هر یک از این فصول نام برده با حمل مواتات بر جنس بخواهند حمل بشوند، چاره جز اشتقاق نیست. چون وقتی که ما این مبادی سگانه را مشتق کردیم، یعنی نوت را به صورت ناطق در آوردیم، سهیل را به صورت سهال در آوردیم، نهیق را به صورت ناهق در آوردیم، اونگاه هست که میتوان به جای محمود یک هوه گذاشت، به جای موضوع هم یک هوه گذاشت، گفت هوه هوه، یعنی میتوان گفت حیوان ناطق است، الحیوان و ناطقون، یعنی ناطق به حمل هوه هوه بر حیوان حمل میشود، یعنی میتوان به جای موضوع یک هوه و به جای محمول هم هوه دیگر گذاشت، گفت هوه هوه، که از این دوتا هوه به هوهویت یاد میکنن. هوهویت یعنی وحدت در هم، که وحدتون علا کسرتین، در مقابل هویت، که هویت وحدت محض است، هوهویت وحدتون علا کسرتین است. در حمل عرض بر جوهر تا مشتق نشود میبینیم قابل حمل نیست، این نشانه بیگانگی عرض، بیگانگی فصل نسبت به جوهر است. فعضا ارید ان یهمل این فصل که عرض است، بخواهیم او را بالمواتات بر جوهر حمل کنیم، احتیج الال اشتقاق، یا بگوییم حیوان زونطق است، یا بگوییم حیوان ناطق است. حالا این رو توضیح میدن که چرا بر انسان ما ناطق حمل میکنیم، اونجا هم مشتق میشود، و این انسان در حقیقت چیزی، چیزی جداییست یا همون حیوان متحقق به نطق است. فقیل الانسانو حیوان و ناطقون، والفرسو حیوان و سحالون. اون سومی را یا نسخه ندارد یا ذکر نکردن. فنطقو محمول بل اشتقاق و ناطقو محمول بل مباطات. نطق که فصل است و عرض است محمول به اشتقاق است، یعنی اگر خواستیم ما بر انسان که همون حیوان ناطق است، یا بر خصوص حیوان ما نطق حمل بکنیم، باید چیز رو مشتق کنیم، از نطق ناطق را مشتق بکنیم بر حیوان حمل بکنیم، یا زو را در تقدیر بیاریم بگوییم حیوان زو نطق است تا بتوان بر او حمل کرد. این نشانه بیگانگی نطق از حیوان است، عرض بودن این هست. فن نطقو محمولون بر اشتقاق، وقتی ناطق را از نطق مشتق کردیم، اونگاه ناطق است که محمول به مباطات است، و ناطقو محمولون بل مباطات. از این به بعد کم کم سخن از بساطت و ترک و مشتق است، که خب شما وقتی که مشتق رو حمل میکنید میگوید الانسان و حیوان و ناطق، این ناطق را که به هیئت متهیئ کردید، این نطق را با هیئت ذکر کردید، گفتید ناطق یعنی شیء له نطق، منظور اون شیء چیست؟ میفهمید اون شیئی که ما از این ناطق میفهمیم غیر از انسان چیز دیگر نیست، نه اینکه واقعا شیء در معنای ناطق عقص شده باشد مصداقا یا مفهوما. این از باب زیادی حد بر محدود ذکر میشود، نه اینکه واقعا مشتق مرکب باشد از شیء و مبدا اشتقاق، بلکه مشتق یک مبدعی است که به صورت در آمده است، مصور شده است به هیئتی. در این تردیدی نیست که ناطق با نطق فرق دارد، این هیئت فاعل معنای حرفی است، این یک مطلب، معنای حرفی هم باید به یک جا تکیه کند. از حرف ما اگر بخواهیم به یک امر یاد کنیم، همین ضمیر رابط است، این ضمیر اسم نیست، این ضمیر فصلی که گفته می شود زیدون هو ناطقون، این در بعضی موارد اسم است و می شود مبتدای ثانی، زید مبتدای اول، این هو مبتدای ثانی، قائم خبر، جمله خبر برای زید. یه وقت است که این ضمیر ضمیر رابط هست، دیگر اسم نیست که مبتدا بشود یا خبر بشود، امثال ذلك. اون ضمیری که رابط است و مبتدا به خبر و هم وصل می کند معنای حرفی دارد. وقتی ما گفتیم ناطق، این هیئت فاعل، هیئت معناش حرفی است، وقتی که معنای حرفی شد، از این حرف به ضمیر یاد میکنه، وقتی از این حرف به ضمیر یاد کردیم مرجع می طلبد که به جایی رجوع کند. لذا برای اینکه ما مرجع ضمیر را مشخص کنیم که معلوم بشود چی گفتیم، میگیم ناطق یعنی شیء اون لهن لهن ناطق، نه اینکه شیء اون با لهو با نطق این هر سه در درون ناطق باشه تا ناطق بشه مرکب، بلکه ناطق همون نطق لا بشرط است. حرف هم که چیزی نیست تا انسان بتواند او را ببیند. برای اینکه این حرف معنای ضمیری دارد، این ضمیر حرف است نه اسم، و ضمیر میگوید او، ما برای اینکه بفهمیم به بفهمانیم که چی داریم بگیم، یه شیعی در تفسیر معنای ناطق و امثال ذلك ذکر میشود از باب زیادی حد بر محدود، وگرنه این چیزی نیست که در مشتق یک امری ذاتی مفهومی امثال ذلك معتبر باشد. لذا میفرمان به اینکه و شیء الذی له نطق المفهوم من الناطق هو به عینه الحیوان الذی فی الوجود الانسانی. اگر گفته می شود ناطق یعنی شیئی که نطق مال اوست، منظور از این شی حیوان است نه غیر حیوان. اولا اونم نه مطلق حیوان، حسه خاصی از حیوان است که انسان را می سازد. ثانیا بنابراین وقتی که خوب مسئله تحلیل شد، می بینیم این نطق است که مرتبط شد به اون حسه از حیوان و دوتای انسان را ساختن. انسان ساخته شده از فرس ساخته شده ممتاز است، اما کی انسان را ساخت، کی فرس را ساخت، این نطق و سهیل است که انسان و فرس می سازد. و شیء الذی له نطق، خب لایقار اون شیء را از کجا می فهمیم؟ می فهمان المفهوم من الناطق، نه اینکه ناطق بر او دلالت می کند. ما از باب زیادی حد بر محدود از اون می فهمیم. از کجا میفهمیم؟ برای اینکه این ناطق یه معنای حرفی دارد. این معنای حرفی هیئت فاعل است. حرف همه اینها، هیئات همه اینها معنای حرفی دارند که وضعشون خاص است. خب معنای حرفی که داشتن باید به غیر تکیه کنند. از این معنای حرفی به ضمیر یاد میشود که مثلا میگن ضمیر در مشتق معتبر است. خب ضمیر در مشتق مستتر است. یعنی چه مستتر است؟ یعنی یک هوی در نهان او هست، یا این هیئت فاعل ما را به اون هو متوجه میکند. یقینا خواهیم گفت به این که این هیئت فاعل ما را به اون هو متوجه میکند. وقتی به سراغ هو رفتیم، هو میگوید او. ما برای اینکه بفهمیم در کلام چی گفتیم، یک شی رو در عبارت ذکر میکنیم، نه اینکه این ناطق بگوید من یک شیی رو هم در بر دارم، که یعنی کلمه ناطق رو که تحلیل بکنید مثلث در بیاد. شی هو نوت امثال ذلك این چنین نیست. این فقط همین معنی ناقص میفهموند. او گوینده است، او نوت مال اوست، همین فقط او و نوت را به ما میفهموند. ما برای اینکه در محاوره بفهمیم و بفهمونیم شی را ذکر میکنیم، نه اینکه واقعا شی در درون مشتق تعبیر شده باشد. منطقه می فرمان این شیئی که از ناطق فهمیده می شود منظور حیوان است. این یک نکته. کدوم حیوان؟ اون حیوانی که با نطق ملتهم می شود، می شود انسان، یعنی حست الحیوان، یعنی خلاصه بعض الحیوان ناطقون. و شیء الذی له نطق المفهوم من الناطق هو اون شیء به عینه ال حیوان، کدوم حیوان؟ الذی فی الوجود الحسانی انسانی، یعنی حست و مر حیوان. این همان است که میگوین بعض الحیوان انسانو. البته و این کان اعم منه فی العقل، گرچه حیوان از انسان در عقل اعم است، در تحلیلات عقلی، اما این ضمیر به اون کل حیوان بر نمیگردد. خود این ضمیر محسس است، یعنی این نطق محسس است، مد حسه میسازد. یعنی یک آرزه اخص است، یعنی یک آرزی است که خود این آرز مستقیماً میاد معروض را حسه می کند، لذا می تواند عرض ذاتی باشد و در علوم از او بحث بشود. چون آرزه اخص می تواند ذاتی باشد، آرزه لامرن اخص نمی تواند ذاتی باشد. یه وقت عرض این امر عارضی گرچه کوچکتر از معروض است، اما مستقیماً به سراغ مثل معروض می رود و رو کوچکش می کند. این میشه عرضی ذاتی، گرچه اخصی از معروض هست، اما چون مستقیماً به مثل عرض راه دارد او رو کوچک می کند می شود عرضی ذاتی. عارض لامرن اخص حتما عرض غریب است، اما العارض الاخص امر ذاتی است. این تحریر است که مرحوم آخوند دارن رو نظر مرحوم شیخ، که فرق است بین العارض لامر اخص و بین العارض الاخص. فصل که عرض ذاتی جنس است عارض اخص است، نه عارض لامر اخص. سیدنا استاد رضوان الله علیه در اون تعلیقشون بر اسفار می‌فرمودن به این که عارض اخص نمیتواند، عرض نمیتواند ذاتی باشد و اخصی از معروض. بر مرحوم آخون نقدی دارن. حرف مرحوم آخون گرچه در اسفار خیلی مبین نیست، اما در تعلیقشون بر شفا خیلی باز است. این دوتا اصطلاح مال تعلیقشون بر شفا است، که فرق است بین العارض الاخص و بین العارض لامر اخص. یه وقت است یه امر اخصی است که مستقیم صاف می آید به متن معروض، معروض رو کوچک می کند. سیدن استاد خیال می کردن به این که این فصل عارض حسه می شود، لذا می گوییم بعض الحیوان انسان. مرحوم آخون می فرماد به این که این فصل است که حسه می سازد، نه این که ما یه بعضی قبلا داریم، یه حسه قبلا داریم، این فصل عارض اون حسه می شود، بلکه خود این فصل محسس است، حسه ساز است. این فصل می آید این جنس را تحسیس می کند، حسه می سازد. پس عارضی است که اخصی از معروض است، لذا ذاتی است. ایشون می فرمان به این که گرچه حیوان که جنس است در تحلیل عقلی از نوع اعم است، اما اون نطقی که برای حیوان است مال اون حیوانی است که در وجود خارجی عین الانسان است، یعنی مال حسه الحیوان است، مال حسه الانسان است، و این حسه را در حقیقت خود این عرض می سازد.
یه معمول اخص باشه حمل هو هم بشه اخصیتش از دست میره، که قبل از این که معمول بیاد باید اخص باشد تا اینکه مسایه هم باشد.
اگر عرض ذاتی نباشد اینطور است، مثلا خواستیم بگوییم که الحیوان زاه کن، بله این طور است، یعنی ناچاریم بگوییم که بعض الحیوان زاه کن. اما اگر خود این محمول مبعض بود، ما راهی نداریم برای تبعیض، که مگر های محمول، تا این محمول نیامد او بعض نمیشود. ما از کجا بعض بسازیم بعد بگوییم بین که اون بعض ناطق است؟ خود محمول مبعض است.
درست نیست، چون اگر کلی قرار بدیم
نه درست است. درست این اولا اینجا حمل اولی است، حمل محصوره نیست، قضایه طبیعی است. چرا؟ قضایه طبیعی است. ولی منظورانه که اگر هم ما بعض میگوییم نظیر همین تحلیل قیصری، که بعضی است که بعد از آمدن فصل بعض پیدا میشود. ما اگر بگوییم حسه از حیوان ناطق است، این حرف درست است، اما کی تحسیس کرد؟ کی برش کرد؟ کی حسه ساخت؟
طبیعتش تساوی بین معمول
موضوع
باید
باحال،
ولی اینکه بگیم
الحیوان. نه، ما از نظر قضایا، از نظر قضیه سازی میگوییم بعض الحیوان انسانو، بعض الحیوان ناطقون، درست هم است، اما مبعث کیست؟ بله، چون آخر اگر این گونه از قضایا در حقیقت عکس الحمل است، چون اصالت و تعین مال فصل است. نه، این عکس الحمل است، چون عکس الحمل باشه در حقیقت این ناطق است که حیوان میساز، بعض الحیوان میسازد،
یعنی
الناطق و بعض الحیوان، که بعض الحیوان به ناطق تکیه میکند. روح قضیه به این برمیگردد، چون شیعت شی به فصل است و فصل هم نحوه وجود است و فصل است که جنس را تحسیس میکند به حساس گوناگون، بنابراین اصالت از نای فصل است، قهره میشود عرض ذاتی. گرچه ما در هنگام تعبیر میگوییم بعض الحیوان ناطقون، اما این بعض پیش ساخته نیست. از خارج یک عاملی بیاید حیوان را تبعیض کند، بگوید این بعض و اون بعض، بعد بگوییم بین که این بعض معین به نام الف این ناطق است. بله، این حسه را اون فصل می سازد. درست است. نه، ذاتی حسه است یعنی مقوم، ذاتی حس است یعنی عرض ذاتی، ذاتی ذی حساس است، یعنی عرض ذاتی، ذاتی حساس یعنی مقوم، چون فصل مقوم این حس است، این حسه در حقیقت میشه نو. بنابراین میفرمان به این که
اگر ذاتی باشه ببخشید تخلف نمیتوانه بکنه، نمیتوانه در یه حیوان باشد اما غیر ناطق.
نه ذاتی حس است،
ذاتی
حس است،
نه عرض ذاتی،
عرض ذاتی است، بله
عرض ذاتی میتواند مثل عرض لازم
دیگه، نه عرض لازم بله،
اگه عرض ذاتی یعنی عرض لازم،
عرض ذاتی یعنی واسطه و نشون نیست، نه مساوی، لذا همه این فصول عرض ذاتی هن. هر جا باشد یکی از اینا هست،
قابل تخلف هست؟
با از همه اینها نه، چون هر کدام عرض ذاتی است برای او، بله چون هر کدام از اینها عرض ذاتی است، اون حکم حکم عرض مساوی است. عرض ذاتی آنه که بین عارض و معروض بیگانه نباشد، این عرض ذاتی است،
قابل تخلف هم
از این طرف نیست، اون لازم مساوی است. عرض ذاتی آنه که بیگانه نقش نداشته باشد، همین، یعنی بین عارض و معروض بیگانه نباشد، عارض مستقیما بیاد به متن معروض، چنین که مساوی باشد، چنین که بالاتر از او باشد، چنین که همسان او باشد، چون مرحوم خود از اون طرف هم میگن
جواب اینه که پس قابل تخلف هم نباید باشد.
نه اون مال قابل تخلف نمیشه، مال عرض مساوی است، لذا ایشون
مال عرض ذاتی است،
عرض ذاتی مساوی است، مثلا ایشون از اون طرف هم میفرمان اگر یه عارض عمی از معروض بود باز عرض ذاتی است، چون جنس را هم عرض ذاتی فصل میداند. از اون طرف هم میفرمان به این که فرق است بین العارض الاعم و بین العارض لامر اعم، اون که عارض لامر اعم است عرض بیگانه است، و اما اون عارضی که مستقیما به سراغ معروض میآید گرچه عمی از معروض باشد عرض ذاتی است، لذا جنس بر فصل عرض ذاتی است، فصل هم برای جنس عرض ذاتی است، با اینکه اینا هیچ کدام همسان هم نیستن. البته از اون طرف انفکاک ممکن، از این طرف هم انفکاک ممکن، انفکاک محال بودن مال تساوی است نه مال اصل عرض ذاتی. معیار عرض ذاتی اینه که بین این عارض و معروض بیگانه متخلل نباشد، مستقیما این عارض به معروض ارتباط داشته باشد، اون معروض این عارض طلب کنه. خب اگر عارض اعم از معروض بود باز عرض ذاتی است، اگر عارض اخص از معروض بود باز عرض ذاتی است، چون فرق است بین العارض الاعم و بین العارض لامر اعم، همچنین فرق است بین العارض لامر اخص و بین العارض الاخص. در حقیقت اگر کسی این چنین بیان کند که فصل عارض حسه می شود، جواب مرحوم آخوند این است که حسه را خود فصل می سازد، و اگر ما حسی از پیش ساخته نداریم که بگوییم اون حسه معین معروض ناطق است، ناطق به سراغ اون می رود.
معمول که آخوند این موضوع خود چه درست بکنه،
این روحش اون است که عکس الحمل در حقیقت
بله
همینه دیگه،
عکس الحمل نباشد،
نه در حقیقت عکس الحمل است، یعنی بر این تحلیلی که وجود اصیل است و شیعت شیع به صورت هست و فصول هم نحوه وجودن، روح این قضایا به عکس الحمل برمیگرده.
تحلیل عقلی خود ماست که فصل رو با ما جنس متازم این بلاه اصل هست، جنس نیست دیگه.
در کجا؟
در همینجا، اینجا دیگه در واقع تحلیلی است که ما بین فصل جنس،
یعنی در تحلیل عقلی،
در تحلیل عقلی است
البته اینها اعم، ولی در خارج عین هم هم
دیگه لامر عارض هست دیگه، نه امر خودش دیگه نیست دیگه
در تحلیل عقلی،
یعنی در همینجا عارض لامر اخص میشه، نه خود امر،
نه عارضی است که اخص است، یعنی چون جنس، چون فصل مستقیما عارض جنس میشود، عارضی است که اخصی از معروض هست،
اینجا فصل گرفتیم و تحلیل عقلی است که بین فصل جنس چیز گذاشتیم، خودش اخص هست دیگه،
بله اخص هست، ولی بین این اخص و اون اعم بیگانه واسطه نیست، بین این العارض و اخص و اون
اتون همدن باشه، در واقع حیوان عارض بر ناظر
است، بله دیگه،
این لبن فرمایش جناب عالی به این برمیگرده که عرض ذاتی حیوان است برای ناطق،
بله علی حال منظوره که
لازمه فرمایش سرفاز رو میفرمایید اصل حمله این است که،
یعنی الناطق و بعض الحیوان، الناطق و
حیوان، حیوان عارض ذاتی ناطق،
بله دیگه در حقیقت همون طور است. و این کان اعم منه فی العقل لذالک یهملو علیه به هو هوه، لذا بر همونطوری بر انسان به هوه و حمل می شود، و بر ناطق هم و بر حیوان هم ناطق به هوه و حمل می شود. چرا؟ برای اینکه منظور از حیوان غیر از انسان چیز دیگر نیست. فما سم غیر الحیوانه و نوت، غیر از حیوان به نوت چیز دیگر نخواهیم داشت. این نوت می آید و اون حیوان را تحسیس می کند، حسی از اون حیوان که با نوت آمیخته است می شود انسان. فعلم ان ترکیب المعنوی انما هو بین طبیعت الحیوانیه و طبیعت نطقیت لاغیر، شیء ثالثی در کار نیست. اگر در معنای ناطق یک شیء عکس می شود، منظور از این شیء حیوان است اولا، و مراد از این حیوان اون حسه خاص از حیوان است ثانیا. ولی اولو که حیوان باشد مشترکون و ثانی که طبیعت نطقیه باشد غیر مشترک است. پس باز میز به وسیله فصل شد، هرگز نوع ذاتن از نوع دیگر ممتاز نیست. ولا یقال که این باز لازمش نیست که جوهر مرکب باشد، برای اینکه شما ناطق را راه دادید. میفهمون نه، جوهر جنس شد، ناطق فصل شد. اون که جوهر است بسیط است، ناطق که در جوهر راه ندارد، در انسان راه دارد. انسان است که مرکب است نه جوهر. ولا یلزم ترکب الجوهر من الجوهر بر عرض. چرا؟ چون این عرض ذاتی جوهر که نیست، ذاتی اون نوع است. اگر جوهر جنس بود و عرض فصل بود، اون شی که نوع است مرکب از جوهر و عرض است. این در تحلیل، نه اینکه این عرض بیاید در متن جوهر، بلکه عرض جوهر را حسه می کند، نوع می سازد. اگر این عرض در متن جوهر بود و جزء جوهر بود، لازمش این بود که اون جوهر مرکب بشود از جوهر و عرض، یک جزء خودش باشد یک جزء عرض. این عرض میاد در کنار او نه در درون او. چرا؟ فصل نسبت به نوع عرض نیست. عمده آن است که فصل نسبت به جنس عرض است، وگرنه فصل نسبت به نوع مقوم هست.
اینم شاهد
نیست
آقا
محصولیشون
نوع
فرق تصفیه. نه، الان با نوع، الان این با نوع و جنس و فصلی که مستشکل تطبیق کرده است دارن تحلیل میکنن. میگن اینجا شما که خوب تحلیل کنید که مثلا مستشکل گفته بود که اگر جوهر عین جواهر باشد، نباید که جواهر از یکدیگر ممتاز باشند، در حالی که ما ببینیم جواهر از یکدیگر ممتازن. همین رو جواب میداد که جواهر از یکدیگر ممتاز نیستن. جواهر بعد اینکه انواع شدن از هم ممتازن، انواع شدن اون به برکت فصول است. فصول هم که برای جواهر اعراض است. لا یقال به اینکه یلزم که جوهر مرکب از جوهر و عرض باشد. چرا؟ برای اینکه این فصل که عرض است که در متن اون جوهر نیست، بیرون از جوهر است. وقتی بیرون از جوهر بود، پس جوهر مرکب از جوهر و عرض نشد. حالا لا یقال به این که انسان که مرکب از جنس و فصل است او میشه جوهر، که در خصوص مثال اشکال کردن. میگن در خصوص مثال و امثال ذالک اگر بحث رو بکشونید، ما اونجا همراهتون خواهیم آمد. میگیم انسان مرکب از جنس و فصل است، این جنس و فصل نسبت به انسان ذاتی هست، گرچه فصل نسبت به حیوان عرض است. الحمدلله.